وسایل اضافی خانه را به نیازمندان بدهیم. شهید ابو ترابی از غیبت دوری میکرد و سفارش مینمود که غیبت نکنید، چون غیبت کننده مردار برادر دینشو میخوره. شهید ابو ترابی برای پدر و مادرش احترام ویژه قائل بود، برای آنان از جاش بلند میشد و به آنان مهربانی میکرد. شهید ابو ترابی میگفت امروز ندای یاری طلبدن حسین بلند است، باید به ندای او لبیک گفت و به جنگ دشمنان دین اسلام رفت. رابطه او با مجاهدین افغانی خیلی صمیمی بود، هم رزماش بیان میدارند. چون مجاهدین افغانی اعم از شیعه و سنی بودند، میگفت مسلمین امت واحده هستند، باید از اختلاف شیعه و سنی جلوگیری شود و به مستضعفین و محرومین کمک کرد. شهید ابو ترابی شاخص همگرایی در بین گروه های مجاهد افغان بود. او ملت افغانستان را مظلوم می دانست، رفتار نرمی با مجاهدین افغان داشت، به گونه‌ای که آنان شیفته اخلاقش بودند. علی‌رغم اینکه گروه های جهادی افغانی متعدد بودند و با هم اختلاف نظر داشتند، ولی در مبارزه با دشمنان ملت افغانستان گرد آقای ابو ترابی به وحدت می رسیدند و او را شاخص خود می دانستند. شهید ابو ترابی بسیار شجاع و در لحظه آماده به کار بود. در مأموریت‌های مرزی شجاعتش قابل تحسین بود. بعضی وقتها تا 15 الی 20 روز به افغانستان مأموریت می رفت و از خانهش دور بود. هنگامی که به خانه برمی گشت، اگر اختزا می کرد بلا فاصله مأموریت می رفت.
خب این هم صحبت‌های جناب آقای محمدی بود در ارتباط با مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابو ترابی، شهید بزرگواری که از این هفته در واقع ما معرفیش را شروع کردیم. در هفته‌های آینده همچنان در ارتباط با این شهید با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. اما شهید علی ابو ترابی، خب یک پسر ازش مانده به نام یاسر ابو ترابی، کسی که من از نزدیک باش صحبت کردم و خیلی 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 علاقمند هست به او حوزه‌ای که پدرش علاقمند بوده، یعنی جهاد، یعنی خودسازی، یعنی مبارزه، و خب شناخت خوبی هم از پدر خودش داره با توجه به تحقیقاتی که انجام داده. طبیعی است که آنچه که یاسر ابو ترابی به زبان میاره شنیده هایی است که از دوستان پدر خودش شنیده، از مادر خودش شنیده، از مادر بزرگ خودش شنیده، از پدر بزرگ خودش شنیده، اطرافیانی که به هر حال شهید علی ابو ترابی را میشناختن. با ما همراه باشید، میخوایم که بخش هایی از صحبت های یاسر ابو ترابی، پسر شهید علی ابو ترابی را بشنویم در ارتباط با ویژگی های این شهید. در واقع شهید علی ابو ترابی هست از نگاه پسرش.
شخصا خودم که سنم قد نمیده که الان بحث خود خاطرات بابا اینا رو داشته باشم، بیشتر بحث صحبت های اطرافیان، مخصوصا مادرم و پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینایی که دیگه نزدیکان درجه یک ایشون بودن، و خیلی برام جذاب بود که بشنوم. حتی تو ایام نوجوانی هم دوربین کوچولی گرفته بودیم، اونو خدمت شما عرض کنم، از مادر و پدر شهید که مامان بزرگ بابا بزرگ هم باشن، خیلی در مورد بابام سوال میکردم، ازشون فیلم گرفتم در مورد مثلا شخصیت بابا، رفتارهای بابا، و حالا چیزایی که من خدمت شما عرض کنم شنیدم که میگفتن دوتا مشخصه بارزی که ایشون داشتن که به نظر من لیاقت شهادت رو داشتن، این بود که یکی این که نمازشون همیشه سر وقت بود، حتی تو سخت‌ترین مکان‌ها و تو بدترین جا سعی می‌کردن نماز اول وقتشون رو ایشون از دست ندن. مشخصه بارز دیگه ایشون این که به پدر مادرشون خیلی احترام می‌ذاشتن و حرمت پدر مادر رو هر جایی که بود، حتی خدا رحمت کنه رفتگان، و من مادر بزرگم میگن بعد رفتن علی من یه جورای انگاری حالا حالا تعبیر من اینه، یه جورایی انگار من واقعا یه پشت و پناه هم دست دادم و یه جورایی بین حالا برادرها و اینا حمایتی که از مادرشون داشتن، بین اقوام کلن، حالا خدمت شما بگم که روی بابا حساب دیگه‌ای باز میکردن تا بچه های دیگه شون و میگن احترامی که علی به من میذاشت هیچ کدوم از بچه ها شاید همچنین احترامی به من نذاشتن، اصلا خاص بودن، یعنی رفتارهای خاص. و یکی دیگه این که حالا مامانم تو فرمایشاشون داشتن بحث صله رحمشون بود که خیلی مقید بودن، حتی حالا من این چیز که شنیدم من بعضی حالا گله میکنن از من، میگن آخه یاسر تو پسر همون پدری، تو آخه برای چی دیدن ما نمیای؟ میگن که خب پدر تو که مشغلش خیلی بیشتر از تو بود، ولی خب همون چند ساعتی هم که بود واقعا مزایقه نمیکرد، میومد دیدنه. حتی یه خاله بیرن داشتن، دوتا خاله تو روستا داشتن، مثلا اینا رو سر میزنن تو همون فرصت اندک، حتی اگه بگیم مثلا در حد چند ساعت وقت داشتن. خیلی به این راسته تا مشخصه که من گفتم خیلی مقید بودم، یکی میگم بحث نماز سر وقتشون، یکم بحث احترام پدر و مادر و قضیه صله رحم. دوستای بابا میگن ما این علی آقا رو یک دقیقه نشسته نمیتونستیم ببینیم، یعنی اونقدر در حال فعالیت تکاپو تلاش بود، ما گفتیم علی یه دقیقه بشین، حالش هم بشین، ما هم خسته شدیم، تا اینقدر تو راه میریم ما خسته میشیم. و واقعا میگه یه جایشون نمیتونستی نشسته ایشون رو ببینی، یه سر در حال فعالیت و در حال تلاش و دویدن و تکاپو بودن، سعی میکردن زمانی که کاری بهشون محول میشه کم نذارن تو اون کار و تا جایی که دستشون برمیاد حداقل اون کار رو به نحو احسن انجام بدن. و این قضیه رو تو بحث بیت المال هم خیلی ایشون داشتن و مراقبت و حفظ و حراست میکردم از بحث بیت المال. حالا من خیلی شنیدم که حتی تو مسیری که ایشون میرفتن، خب مسیر خدمت شما عرض کنم روستای با بزرگ تقریبا تو همون مسیر بوده و ایشون چند دفعه به بابا اصرار میکنن که مثلا اگر امکانش هست شما که اون مسیر میری منم لطف کن با خودت ببر، مثلا تو اون مسیر ما رو ببری، که قبول نکردم. گفتم پدر من این ماشین بیت المال امانت دست منه و من اجازه همچین کاری رو ندارم، از شما عذرخواهی میکنم، دوستم ندارم خدای نکرده شما رو ناراحت کنم، ولی خب همچین اجازه ای رو نه خدا نه پیغمبر و نه دینمون به من داده که من همچین کاری رو بخوام با بیت المال انجام بدم و ازتون عذرخواهی میکنم، ولی خب این کار رو نمیتونم بکنم.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. اولین برنامه‌ای بود که با معرفی شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی اختصاص داشت. عرض کردم که این شهید بزرگوار در شناسنامه اسمشان محمد هست، اما همه اطرافیان با نام علی میشناسن شهید علی ابوترابی. در هفته‌های آینده هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت خواهیم کرد، بنابراین دعوت می‌کنیم که حتما در هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه بسپاریم. خداوند نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان آرهان سر به شهید در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان
ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش سلام و وقتتان بخیر من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 عصر از رادیو دری رسانه خامنه ای دات آی آر با بازنشر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران لوح وقتی ضربه محکم باشد را منتشر کرد ذیل لوح وقتی ضربه محکم باشد بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران بدین شرح آمده است ما در جنگ محکم وارد شدیم دلیل واضحش این است که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد به آمریکا متوسل بشود اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کند، اینجور متوسل به آمریکا نمی‌شد. به آمریکا متوسل شد، یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی‌آید. در مورد آمریکا هم همینجور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما به آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. گفتنی است دیدار رئیس با مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 25 سرطان 1404 انجام شد. اسحاق‌دار در دیدار با نخست وزیر طالبان مشکلات باید با تفاهم حل شود. نخست وزیر حکومت طالبان در دیدار با اسحاق‌دار ضمن تأکید بر گسترش روابط دو جانبه اظهار داشت که مشکلات باید با تفاهم و برادری حل شود زیرا با تهدید و فشار حل نمی شود. ملا حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. ملا حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان و محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که با زبان زور و تهدید هیچ مشکلی حل نمی شود. طبق اعلامیه محمد حسن آخوند اضافه کرده است که مشکلات و چالش ها میان طالبان و پاکستان باید با حسن نیت، تفاهم، همکاری، برادری و حسن همجواری حل شود. و ابراز امیدواری کرده است که تلاش های طالبان و پاکستان در زمینه رفع مشکلات و چالش ها به ویژه برگشت مهاجران افغان به کشور مؤثر واقع شود. او در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان توافق کرده است که برای دستیابی به پتانسیل کامل توسعه اقتصادی منطقه ای از جمله از طریق تحقق اتصال فرامنطقه ای به همکاری خود ادامه دهند. گروه بین المللی بحران در گزارش نوشته است طالبان در سرکوب داعش با خشونت شدید عمل کرده و حتی سلفی های را هدف قرار داده است که لزوماً با داعش همسو نبودند. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
گروه بین المللی بحران در گزارش تحلیلی تازه اش هشدار داده که گروه داعش با وجود تضعیف نظامی در داخل افغانستان، هنوز تهدید فراملی و پیچیده به شمار می رود. بر اساس این گزارش، داعش پس از تحمل ضربات سنگین از سوی حکومت طالبان از جمله کشته شدن شماری از رهبران کلیدیش، اکنون در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی در افغانستان تمرکز کرده است. در گزارش این نهاد بین المللی آمده، طالبان از زمان به دست گرفتن کنترل کشور، با سرکوب دشمنان خود ادامه دادند. آنها به مرور زمان مبارزات خود را اصلاح کردند و توانستند قمندانان متعدد داعش خراسان را در افغانستان بکشند و یا دستگیر کنند. در این گزارش تاکید شده که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، داعش تلاش کرده از فضای جدید برای بازسازی و گسترش فعالیت‌های خود استفاده کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تاکید دارد که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
داعش در افغانستان کدام تهدیدی نیست، بلکه کاملا کوبیده شده. اگر 1-2% در کدام جای متواری باشه، هم نیروهای امنیتی افغانستان با بسیار خاطیت علیه آنها استادگی داره و اجازه نمیده که آنها باعث سردردی به مردم و حکومت شو. ولی باید از داعش من حیث ابزارم استفاده صورت نگیره. بعضی کشورها متاسفانه از موجودیت داعش به خاطر اهداف خود استفاده میکنن که قابل غور است که باید همچو کاری انجام نشه.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم نیز تایید میکنند که در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، مبارزه چشمگیری با داعش صورت گرفته و حملات این گروه بسیار کاهش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان در رابطه با داعش موضع‌گیری بسیار سخت و بی‌رحمانه داره. داعش سرکوب میکنه، اما در این مورد باید قانون، خصوصا قوانین اسلامی در نظر گرفته شود. این را ما در نظر بگیریم که داعش هم یا به اساس فریب یا به اساس شستشوی مغزی از انسان ها جذب کرده افرادشه. انسان ها قابل اصلاح هستند.
گروه بین المللی بحران پیشنهاد کرده که برای مهار مؤثر داعش باید تمرکز از اقدامات نظامی صرف بر همکاری های منطقه‌ای و ویژه در حوزه اطلاعاتی تغییر یابد. گروه بین المللی بحران همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان کشورهای آسیای مرکزی و تعامل با افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. مدیر کل یونسکو ترور کارکنان رسانه‌ای صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران را به دست نظامیان رژیم صهیونی محکوم کرد. مدیر کل یونسکو ترور نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صداو سیمای تهران در 26 جوزای 1404 را محکوم کرد. در متنی که دبیرخانه سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منتشر کرد، خانم اودری اوزولا تحقیقات سریع و کامل را در این موضوع خواستار شد. مدیر کل یونسکو تأکید کرد زیرساخت‌های رسانه‌ای وفق قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی با عنوان اهداف غیر نظامی باید محافظت شوند. او بر رعایت مفاد قطعنامه شماره 2222 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از اهالی رسانه در زمان مخاصمات مسلحانه تأکید کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد حملات اخیر رژیم اسرائیل علیه سوریه را محکوم کرد و گفت چنین اقداماتی بیانگر تشدید تنش خطرناک از سوی رژیمی است که همچنان بخشهایی از خاک سوریه را به صورت غیرقانونی اشغال کرده و ضمن نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به اشغالگری ادامه می دهد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، عصر پنجشنبه با وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت درباره حملات رژیم اسرائیل و سوریه خاطر نشان کرد این حملات نظامی در حالی صورت می‌گیرند که اشغالگری رژیم اسرائیل در جولان اشغالی سوریه همچنان ادامه دارد. رژیم اسرائیل طی دهه‌ها با سیاست الحاق غیرقانونی و گسترش شهرک‌سازی در این سرزمین اشغالی ادامه داده است، در حالی که این اقدامات در تضاد کامل با منشور ملل متحد و قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت قرار دارند. ایروانی افزود رژیم اسرائیل با جدی‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای بدل شده است. این امر ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانه آن رژیم و همچنین حمایت‌های سیاسی و نظامی بی قید و شرطی است که از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی دریافت می‌کند. این دولت‌ها باید مسئولیت خود را در قبال تسهیل اقدامات غیرقانونی و جنایات فجیع رژیم اسرائیل که نه تنها امنیت منطقه بلکه صلح و امنیت بین المللی را نیز در معرض تهدید قرار داده‌اند و طور کامل بر عهده گیرند. از آن مغرب امروز به افق کابل ساعت 7:25 و 12 ثانیه. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
افغانستان خارج ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک اختلاف، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار بیموقعی
شکست مختزانه برای خود آمریکایی‌ها.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بارم با یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. دوستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه را البته در کنار آخرین خبرهای مربوط به مسائل افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما farsudai.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad خدمتان هستیم. نخست مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. ادامه روند بازگشت اتباعی غیر مجاز افغانستان از ایران. آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در هرات. و رد شایعات مربوط به دستورالعمل های جدید در وزارت داخله. این روزها نقاط مرزی ایران و افغانستان به کانون آماده شده مسئولان ایرانی تبدیل شده است که در بازدید از منطقه مرزی تلاش می‌کنند تسهیلات لازم را برای بازگشت مهاجران افغانستان فراهم کنند. در همین باره این هفته علی اکبر پرجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله ایران، بازدیدی داشت از مرز دوغارون و در گفتگویی که با غزل حسین‌زاده خبرنگار ما داشت، با اشاره به موج بازگشت مهاجرین غیر مجاز تصریح کرد. از اینکه مردم عزیز کشور همسایه افغانستان به زحمت افتاده اند ناراحتیم، اما ناگزیریم، زیرا ظرفیت های کشور ما محدود است. علی اکبر پرجمشیدیان در ادامه گفت:
احترامشون باید حفظ بشه، مشکلی پیدا نکنن. بعضی ها که موارد خاصی هستن مثل بیماران خاص، حتما اینا دستور داده شده که ملاحظه بشه شرایطشون. برای عبورشون هم همین چیزی که الان ما داریم میبینیم اینجا، به حمدالله با همت استانداری محترم استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شورای شهر، شهرداری ها، نهادهای مردمی، همه اومدن اینجا یه شرایطی رو فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داره. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر مشکلی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن و امیدوارم که شرایط کشور افغانستان روز به روز بهتر بشه، مردم بتونن اونجا به زندگی عادی خودشون ادامه بدن، شغلشون، کارشون رو بتونن خوب انجام بدن. در هر حال ما از این که یه مقدار مردم عزیز کشور همسایه‌مون افغانستان به زحمت افتادن ناراحتیم، اما ناچاریم، به هر حال ظرفیت‌های کشورمون محدوده. امیدوارم که هیچ خدشه‌ای به محبت بین دو ملت ایجاد نشه، وجود نیاد و انشالله هر دو ملت، هر دو کشور در کنار هم زندگی بکنیم و در مبارزه با استکبار جهانی که به حمدالله هم حاکمیت افغانستان مواضع خوبی رو گرفتن، هم مردم افغانستان، حتی این مردمی که دارن میرن همشون اعلام همبستگی و همراهی کردن. امیدواریم که این همبستگی روز به روز بیشتر.
حسین جمشیدی، ولسوال تایباد خراسان رضوی، هم در گفتگو با خبرنگار ما در محل مرز دوغارون گفت تمام دستگاه های مسئول تلاش دارند که شرایط بازگشت شرافتمندانه و عزتمندانه اتباع افغانستانی فاقد مدارک معتبر قانونی را فراهم کنند.
همه تلاش رو داریم که تا آخرین نفری که از کشور خارج میشه تمام تلاش در راستای تکریم این عزیزان در حوزه بهداشت و درمان، حمل و نقل، جابجایی، پذیرایی و سایر خدمات مهیا باشه که الحمدلله مهیاست. از هلال احمر محترم که تلاش زیاد میکنه، از همه مجموعه سیمان تشکر.
جناب جمشیدی، بفرمایید که این مهاجرینی که از مرز خارج میشن، آیا امکان این که وسایل خور به خصوص لوازم منزل خور با خو همراه ببرن به داخل افغانستان برای اینا فراهم هست؟
الحمدلله با جلسه که و حضوری که استاندار محترم خراسان داشتن، والی محترم هرات داشتن، توافقی که انجام داد، تلاشی که فرمانده محترم مرزبانی دارن، گمرک دارن، ما به روزانه تمام کامیونی که اسباب و اساسیه مهاجرینی که دارن کشور رو ترک میکنن از مرز خارج میشن.
اخبار مبنی بر اینه که تا سیوم شهریور این مهاجرین فرصت دارن تا خود خور به نهادها و مراکزی که باید معرفی کنن. جزئیات بیشتر این تمدید مهلت را برای ما تشریح می‌فرمایید؟
جناب آقای دکتر یار احمدی در همین هفته سفری داشتن به دوغارون، بازدیدی کردن از همه اتفاقات خوبی که همه دستگاه دارن انجام میدن. در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشتن، تا پایان شهریور ما تمدید کردن همه کسی که فاقد مدارک لازم هستن و اتباع بیگانه در داخل کشور میتوانن و باید تا پایان شهریور کشور ترک.
بفرمایید که چه خدماتی و چه امکاناتی برای این مهاجرین در این فرایند خروج از کشور در اینجا فراهمه؟
الحمدلله مظهر شما عرض کردم، تلاش بر این هست که یک بازگشت عزتمندانه و شرافتمندانه برای اتباع که به لحاظ قومی ما دارای فرهنگ مشترک، دارای دین مشترک و آداب و رسوم مشترکی هستیم، کتاب الهی مشترکی داریم، دشمن مشترکی داریم. همه تلاش بر این بوده که مهمترین خدمات و خدمات مطلوب مهیا باشه. الحمدلله از ورود به اداره اتباع تا خروجش تو پیک تردد کمتر از 90 دقیقه طول میکشه. در ساعت غیر پیک تردد زیر 15 دقیقه از کشور خارج میشه. تمام مهیاست، تمام اقداماتی که تو حوزه رفاهی، پذیرایی، آب سرد، غذای گرم، میان وعده بین راهی، توزیع بهداشت و درمان، دارو، درمان، خدمات آمبولانسی چه داخل کشور چه خارج، رسوندن به مرز و همه اتفاقات خوبی که توسط مردم خیرین خود افغانستانی در مرز مهیاست و دارن ارائه میدن. همین تمام حتبایی که خارج میشن یک پک تحویلشون میشه که علل ولو 24 ساعت توی مسیر باشن بتوانن با این پک تغذیه کنن و به موتن و محل زندگی و خانه خودشون برسن.
اما در داخل افغانستان هم تلاش‌های آغاز شده برای استقبال از مهاجرین، از جمله کاروانی از کمک‌های بشردوستانه از شرق افغانستان راهی غرب افغانستان شده. در کابل نشست دوره کمیته کاریابی برای مهاجرین برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف افغانستان. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین افغانستان در این نشست با تأکید بر استفاده از مهارت‌ها و دانش برگشت کنندگان افغانستان گفت نهادهای مربوطه باید در زمینه ارتقای ظرفیت‌های کاری مهاجران و تکمیل تحصیلات آنان تلاش کنند. همچنین در این نشست وزیر مهاجرین از وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت خواست تا در برنامه‌ها و قراردادهای خود و مهاجرین اولویت دهند. در همین زمینه کارشناسان اجتماعی و اقتصادی از جمله سید کریم‌الله سادات تأکید داره بر استفاده از ظرفیت مهاجرین.
بهترین فرصت بر ما است که ما کادرهای خود ما را در اختیار خود قرار میگیریم، از او استفاده بکنیم. کسایی که به شکل مثلا استادا هست، دکتر صاحبا هست، یا به اصطلاح انجینرها هست، و یا هم کسایی که میفهمند بعضی موضوعات، از اونا تقاضا بکنن دولت که شما هر توانایی که دارن یک نهاد مخصوص یا کمیته خاص برش ایجاد بکنن. شما بیاین طرحتان و نظرتان و پروپوزالاتان رو بدین، دولت و موسسات بین المللی و اینجا شما رو حمایت میکنن. از این طریق میتونیم که از او جذبه نوی استعدادهای درخشان پیدا بکنیم. از شغل از او و از تجربه از او، از امکانات از او ما استفاده بکنیم و از امکانات دولت و مؤسسات بین المللی اونا استفاده بکنیم.
افغانستان در شرایط فعلی با یک مهاجر بانک نیاز دارد، یعنی به نام مهاجرین یک بانک ایجاد شد. در پهلوی از او اگر یک بخش شد، مثلا در بخش کمک‌های زراعتی، کمک‌های صنعتی داشته باشند، میتونن همی بانک برای مهاجرین قرضه بده، شغل ایجاد بکنه و یک امید بده حداقل، و برای از یک زمان تعیین بکنن که در مدت 10 سال کسایی که کارت داشتن و از مهاجرت تصدیق شده برای 10 سال برای از یک مقدار قرضه بده تا اینا هم سرپناه بسازه، هم کار و بار و زندگی خود پیش ببره.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. خدمتتان هستیم، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان همراه ما باشید. وزیر خارجه روسیه گفته که تقریبا تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه خود با طالبان را گسترش دادند. سرگئی لاوروف در پایان نشست وزرای خارجه شانگهای روابط دو جانبه میان اعضای این سازمان با حکومت طالبان را رو به گسترش خواند و افزود اعضای این سازمان خواهان کمک به بازسازی افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز هستند، کشوری که نه مأمن تروریسم باشد و نه منبع تولید و قاچاق مواد مخدر. خبر دیگر این که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته اسلام آباد هر قدر که بگوید خط دیورن مرز رسمی با افغانستان است، این ادعای یک جانبه بوده و برای افغانستان قابل قبول نیست. آقای فضل الرحمن در یک جرگه قبایلی در پیشاور گفته که در مناطق قبایلی نه پاکستان میتواند اقدام یک جانبه انجام دهد و نه افغانستان. سخنگوی طالبان اعلام کرده که هبت الله خونزاده رهبر این گروه روز دوشنبه این هفته از بیمارستان میرویس در کندهار بازدید کرده. زبیح الله مجاهد گفته هبت الله در جریان این بازدید از بیماران عیادت کرده و به پزشکان و مسئولان درمانی هم هدایت‌های لازم را ارائه کرده است. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید همچنان در خدمتتان هستیم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با اشاره به باقی ماندن تجهیزات آمریکایی در افغانستان گفته طالبان هر سال با این تجهیزات رژه می‌روند و من نمی‌توانم چنین نمایشی را تحمل کنم. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گزارش‌ها و ادعاهای مطرح شده درباره واگذاری پایگاه نظامی بگرام به چین را رد کرده و اظهار داشته که پکن کنترلی بر این پایگاه ندارد. پیرامون این موضوع که البته طی ماهای گذشته بارها مطرح شده، گفتگوی انجام شده با اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، و از وی پرسیدیم در مورد اهمیت پایگاه بگرام برای آمریکا، اینکه نگرانی ها در این زمینه علتش چه میتونه باشه. با هم بشنویم تحلیل آقای اسدالله ندیم را.
میدان هوایی نظامی بگرام یک میدان هوایی یا پایگاه هوایی نظامی استراتژیک در منطقه است. در این میدان قوای شوروی، یعنی تیارات شوروی، روس ها حضور داشتند، امریکایی ها و قوای ناتو حضور داشتند. یک میدان هوایی استراتژیک است، کسی که میدان را اختیار داشته باشه در منطقه میتونه که در صورت داشتن تجهیزات بهتر و تیارات پیشرفته به منطقه کنترل داشته باشه. بعد از خروج امریکایی ها از این میدان، این میدان در حقیقت خالی است. خالی به این معنی که تیارات نظامی وجود نداره، ممکن پرسنل باشه. کشورهایی که در افغانستان علاقمندی دارند، خصوصا علایق ژئوپلیتیک دارند، این میدان از نظر دور نگاه نمی دارند. توجهشان به این میدان است، چه چینایی ها باشه چه کشور قدرت های دیگه. اما ممکن بعضی بررسی ها صورت گرفته باشه، حضور متخصصین بوده باشه، اما حضور نظامی تا هنوز در این میدان، حضور نظامی خارجی وجود نداره، چون پایگاه بگرام پایگاه هوایی است. حضور نظامی زمانی ارزش پیدا میکنه که تیارات جنگی، رادارها و تجهیزات و دیگر لوازم که وابسته به قوای هوایی است اینجا حضور داشته باشه. دو نشانه ها هنوز دیده نمیشه. ارزیابی ها یا حضور مشاورین یا متخصصین خارجی به معنی حضور نظامی در میدان نیست به طور قطع، اما گزارش هایی که رسانه‌ای وجود داره، مردم منطقه هیچگاه تایید نکردن که بعد از خروج امریکایی ها از این میدان تیارات مدرن و پیشرفته نشست و برخاست کرده باشه. به این معنی که تا هنوز حضور نظامی خارجی در این میدان وجود نداره.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن هرات، این هفته از آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در هرات خبر داده. به همین بهانه همکار ما فیض احمد محمدی این موضوع را بیشتر بررسی کرده در گزارش خود که تقدیم شما عزیزان می شود.
فعالیت دوباره کارخانه های تولیدی در هرات امیدی تازه برای اقتصاد افغانستان. حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با رادیو دری از آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در هرات خبر داد. صنایعی که سالها به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود حمایت های دولتی و چالش های اقتصادی از فعالیت باز مانده بودند. به گفته آقای خادم، با تأمین نسبی امنیت، ایجاد فضای باثبات‌تر اقتصادی و برخی برنامه‌های حمایتی حکومت فعلی، شرایط برای بازگشت صنایع کوچک و بزرگ به چرخه تولید فراهم شده است. او تأکید کرد که بازگشایی این کارخانه‌ها باعث جذب ده‌ها تن کارگر و کارمند شده و نه تنها خانواده‌های زیادی را از بیکاری نجات داده، بلکه نقش مهمی در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور بازی کرده است.
تعداد کارگران و کارمندان جدیداً مصروف کار شد.
و یک تعداد این کارخانه ها هنوز هم در صدد فعالسازی هست که با آمدن مهاجرین عزیز ما این کارخانه ها فعال می شود و تعدادی از کارگران و کارمندان و مهاجرینی که از کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به کشور عودت می کنند یا مصروف کار خواهند شد. فعالسازی کارخانه های غیر فعال می تواند برای رشد اقتصادی کشور کمک بکنه.
حمیدالله خادم با تاکید بر اهمیت توجه به صنایع تولیدی گفت فعالسازی مجدد کارخانه ها نه تنها سبب رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می شود بلکه به بازسازی اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده افغانستان کمک می کند. او ادامه داد که رشد فعالیت های صنعتی در هرات در ماه های اخیر امیدی تازه برای ایجاد شرکت های تولیدی بیشتر در کشور فراهم کرده و بستر را برای سرمایه گذاری در پارک های صنعتی و توسعه زنجیره های تامین داخلی گسترش داده است.
بحث عمده و اساسی است که برنامه های انکشافی برای صنعت افغانستان از طرف مقامات روی دست گرفته شده و شما در جریان قرار دارین که هفته گذشته اسناد زمین های فاز 4 برای مستحقین برای سرمایه گذارا توضیح شد و کار زیرساخت های فاز 5 شهرک صنعتی هرات توسط مسئولین آغاز شد و افتتاح شد و همچنان شهرک صنعتی جدید و بزرگی که قرار است در ولایت هرات شروع به فعالیت بکنه کار سروی دیزاین و نقشه از او روی دست است.
روند فعلی شفافسازی قوانین تجارتی، کاهش بروکراسی و حمایت جدی از سرمایه گذاران می تواند افغانستان را به یک از مقصدهای جذاب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی تبدیل کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شایعاتی اخیراً منتشر شده مبنی بر دستورالعمل‌های جدید در مورد استفاده اجباری از زبان پشتو در مکاتبات اداری. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان این شایعات را رد کرده. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در هرات در گزارش خود به سراغ این موضوع رفته و آن را بررسی کرده. با هم بشنویم.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان ادعای مبنی بر دستور نوشتن مکتوب‌های اداری به یک زبان را به شدت رد نموده و تاکید می‌کند که مکاتب به هر دو زبان رسمی ملی نوشته می‌شود. گزارشی که از سوی برخی رسانه‌ها پخش و در کاربران اجتماعی هم دست به دست می‌شد مبنی بر این که گویا رهبری وزارت داخله دستور داده تا به استثنای ولایت‌های بدخشان، پنشیر و بامیان در تمام ولایات مکاتب اداری به زبان پشتو نوشته شود که امر حسوی وزارت داخله و شدت رد و آری از حقیقت خوانده شده است. عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان ادعای نوشتن مکاتب تنها به زبان پشتو را رد نموده، این را تبلیغات دشمنان مردم افغانستان و وحدت این کشور خوانده میگوید.
ما همچنین موضوعات را کاملا رد میکنیم که خلاف واقعیت است و این تبلیغات بازرسانای مغریزه که میخواهند اتحاد ملت را هم بپاشند شاید افکار شخصی اونها باشه، ولی مکاتب و مراسلات وزارت امور داخل مجموعاً هر دو زبان ملی مراد میشه و اکثرا تقریبا فارسی هست و اکثر جناب سرپرست وزارت امور داخله جناب خلیفه زیب حمیده الله علاوه بر اینکه مکاتب و مراسلات به فارسی و پشتو هست تاکیدشون به ما به آدرس دفتر سخنگویی است که شما کوشش کنید سخنگو باید سخنرانیشان و مصاحبهشان به فارسی بیشتر باشه.
این در حال است که هر دو زبان در افغانستان رسمی بوده و بیشتر مردم به زبان دری فارسی می توانند افهام و تفهیم نمایند. هرچند بیشتر آگاهان تعدد زبان را باعث تنوع فرهنگی در یک کشور می دانند، اما گاه گاهی دشمنان در افغانستان تلاش داشته تا از این تنوع فرهنگی با عنوان عامل تفرقه استفاده کنند که مردم افغانستان با آگاهی این گونه دسایس را خونسان نمودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده از نرخ پایین بیسوادی در افغانستان. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
جشنواره سه روزه کتاب در کابل. این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان راه اندازی شده است در این برنامه روزا تنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل از نرخ بلند بی‌سوادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت در حال حاضر 50% از مردان و 80% از زنان در افغانستان از نعمت سواد محرومند و از تاجران و سرمایه گذاران نیز خواست تا در بخش توسعه سواد و چاپ و نشر کتاب در کشور سهم فعالی ایفا کنند. حیات الله مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم در این برنامه گفت این وزارت در راستای ترویج فرهنگ مطالعه گام‌های عملی برداشته و بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان چاپ کتاب در داخل کشور از پرداخت مالی معاف شده است تا زمینه برای تولید و نشر بیشتر آثار فرهنگی و علمی فراهم گردد.
در افغانستان اسلامی امارت و زنگر توگه در اطلاعات فرهنگ وزارت و دی برخه که زیادی حسی او کار کرده دا مطالعه دا دو دولو دا پاره دا دی دا پاره چه زمر زوان نسل.
عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت جهان در بازسازی زیربناهای فرهنگی، تاریخی و علمی افغانستان اقدام کنند. شماری از استادان دانشگاه هم در این جشنواره نبود کتابخانه های معیاری، محدودیت در ساعت های کاری برای کتابخانان و کارمندان کتابخانه ها را از چالش های جدی در راستای گسترش فرهنگ مطالعه عنوان کردند. جشنواره کتاب کابل در حالی برگزار می شود که نزدیک به 4 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم نمی توانند و مکتب بروند و دانشگاه ها نیز برایشان بسته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. آخرین گزارش این هفته ما در رابطه با افزایش ایجاد فارم پرورش ماهی است. همکار ما عبدالسمی خاوری گزارشی در همین باره دارد از ولایت قندوز، با هم بشنویم.
پس از آن که حکومت شکار بی‌رویه ماهی دریایی را در کشور ممنوع اعلام کرد، روند ایجاد فارم و پرورش آن در نقاط مختلف افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافت. اکنون در ولایت قندوز ده ها فارم ایجاد شده است که در آن انواع ماهی ها پرورش داده می شود، فعالیتی که به یک شغل پردرآمد مبدل گردیده است. حبیب الله، یکی از باشندگان قندوز، اینجا در ولسوالی قلعه‌زال چند فارم ماهی دارد. او میگوید از این شغل راضی است و تصمیم دارد دامنه آن را گسترش بدهد.
فعلا 4 دانه فارم دارم و بسیار نتیجه خوب گرفتم. امسال هم تصمیم دارم یک فارم دیگه جور کنم و خواست من از مدیریت زراعت ولسوالی قلعه‌زال این است که در بخش مریضی ها و تداوی ماهیان ما را همکاری لازم نماید.
مسئولان امور زراعت در قندوز میگویند پیوسته برای رشد فارمداری در این ولایت تلاش کرده اند و بنابر همکاری آنان روند فارمداری تقویت یافته است. رحمت الله هوتک، مدیر مالداری و صحت حیوانی مدیریت زراعت ولسوالی قلعه‌زال، میگوید در این ولسوالی چندین فارم ماهی وجود دارد که در آن ده ها نو ماهی پرورش داده می شود. به گفته آقای هوتک، افزایش فارم و رشد پرورش ماهی حاصل تلاش های اداره زراعت می باشد که پیوسته در بخش های مختلف فارمداران را همکاری می نماید.
مردم ولسوالی قلعه‌زال بیشترش علاقه به ماهی پروری داره و به پرورش ماهی رو آورده که در یه آخر فارم های ماهی زیاد شده و مردم هم علاقه مند است و با همکاری های همه جانبه این مدیریت فرم های پرورش ماهی را پیش میبره. دیگه همو مشوره های تخنیکی و مسلکی که ایجاب می نماید از طریق این مدیریت برشان ارائه می گردد.
با این همه باشندگان قندوز می گویند بعد از اینکه شکار ماهی ممنوع اعلام شده، ارزش آن برای مردم روشن گردیده است. این باشندگان از حکومت می خواهند که با ایجاد فارم های بزرگ ماهی پروری و همکاری با سایر فارمداران دیگر بر رشد آن کمک نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
یک جان تشکر و سپاس از اینکه این هفته هم حدوداً 30 دقیقه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. خیلی وقتا ما خوشبا به حرف زدن ما یا تایید کردن یک مطلب در فضای مجازی نیست، ولی از اون مهمتر ایست که هوش ما نیست. گاهی با همین حرف های به ظاهر ساده می تانیم یک اتفاق کوچک تبدیل به یک شایعه کلان کنیم. شایعه ها قدرت تبدیل شدن به فاجعه را دارند. فاجعه ای که بر خود ما و دیگران درد سر ساز میشه. پس بهتره هوش ما را به حرف ها، نوشته ها، تایید کردن ها و بازنش های ما به خصوص در فضای مجازی بیشتر جمع کنیم تا بر خود ما و دیگران فاجعه نسازیم. ما شوخی شوخی گپ میزنیم، ولی در دیگران آسیب جدی میزنیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
حوزه تمدنی زبان فارسی یک حوزه بسیار پهناور است. در این مورد ما با یک جغرافیای ناکرانمند مواجه هستیم. افغانستان امروز، ایران امروز، بخش‌های از عراق، بخش‌های از آذربایجان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و ترکستان چین، هند، پاکستان، بنگلادش، ترکیه عثمانی و در ترکیه عثمانی هم زبان فارسی مدت‌ها زبان رسمی بوده است.
ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا، نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ های سبز شما. درخت آواها، آواها، آواها. ویژه برنامه درباره شاعر و نویسنده معاصر افغانستان، استاد واصف باختری. سلام با دوستان گرامی، با برنامه درخت آواها از رادیو دری در خدمت شما هستیم. عنوان این برنامه از شعری از استاد واصف باختری، شاعر و نویسنده افغانستانی گرفته شده. درخت آواها، درخت پربار زبان فارسی که ثمره آن پرورش شاعرانی چون مولانا، بیدل، حافظ، سعدی، سنایی و بسیاری دیگر است و حالا هم شاعر امروز افغانستان که خود همشهری مولاناست از درخت آواها میگوید. با شما از واصف باختری سخن میگوییم و بهانه سالروز درگذشت او در تاریخ 28 تیر سال 1402 در کالیفرنیای آمریکا، فرسنگ ها دور از سرزمین آواهای دلنگیز فارسی. با ما همراه باشید. واصف باختری را می توان شاعر شاعران نامید، کسی که هم با واسطه دانش ادبی بسیار و هم با واسطه خلق نیک و مردمداری خود نسلی از شاعران جوانتر بعد از او مدیون اویند، بخصوص کسانی که در دهه های 50 و 60 در داخل افغانستان بالیدند، همچون پرتو نادری، قهار آسی، خالد فروغ و هم نسلان اینان. واصف باختری متولد سال 1321 در شهر مزار شریف است. او در جوانی به کابل آمد و تحصیلات عالی را بخشی در کابل و بخشی در آمریکا پی گرفت. پس از آن به کشور برگشت و مشغول فعالیت‌های متعدد علمی و ادبی شد. هم در تدوین کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان سهم داشت، هم مدتی مدیر مسئول مجله جووندون بود و هم در انجمن نویسندگان افغانستان عضویت داشت. اما مهمتر از مسئولیت‌های فرهنگی و اداری، نقش او در پرورش یک نسل از شاعران افغانستان است. باختری را می‌شود دانشمندترین شاعر افغانستان در نیمه قرن دوم گذشته دانست. یعنی بعد از استاد خلیل الله خلیلی، ما دیگر شاعری با مایه علمی واصف باختری نداشته‌ایم. البته با این تفاوت که دانش و اطلاعات خلیلی بیشتر در ادبیات کلاسیک بوده است و باختری در ادبیات امروز. یکی از دغدغه‌های مهم استاد واصف باختری حفاظت از زبان فارسی بود، آن هم در شرایطی که زبان فارسی در افغانستان با مخاطراتی گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند. بشنویم از استاد واصف باختری.
در ادبیات معاصر افغانستان در سراج الاخبار محمود طرزی زبان فارسی را زبان شیرین فصیح الارجاء فارسی تعبیر میکنه و عبدالعلی مستغنی شاعر بسیار مشهور میفرمایه که در زبان فارسی کو شاعری مانند من و کسانی که سنشان امروز به 50 و 50 یا بالاتر اگر هست بروشنی گواه این مطلب هستند که در مکاتب افغانستان در نصاب تعلیمی مضمونی به نام قرائت فارسی بود و زبان فارسی بود تا اینکه در قانون اساسی تصویب شده به سال 1343 خورشیدی به جای فارسی یکی از زبانهای رسمی افغانستان زبان دری است، چون این تعبیری به میان آمد. در این مورد من خدمت شما در آغاز عرض کردم که دقیق ترین نام این زبان فارسی دری است، اما اگر امروز ما فارسی میگیم یا دری میگیم در نفس زبان و نفس قضیه اهمیتی نداره. منتها ما باید به این عقیده نباشیم که سه زبان هست.